درس عرفان تفاری عمل، جلسه 367 مورخ 9 مهر ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سال گذشته در بحث عرفان در وادی عمل رسیدیم به مکتب سلوکی از استاد حسن زاده رحمت الله علیه. واقعیتش ما چند سالی است که بحث عرفان در وادی عمل رو که داریم، هر بار به یک بحث می پرداختیم و این بحث رو می‌خواستیم، عرضمون این بود که ما تو کارهای سلوکی و عملی عرفان گمان نکنیم فقط یه منازل و سائرین هست در بخش عمل و دیگه تمام، بلکه بدونیم خیلی مباحث هست که این بزرگواران دارن و هیتهایی رو برشمردیم در همون آغاز و حالا تک تک این هیتها رو به هر دلیلی یک سال دو سال یعنی همین به اندازه هر هفته یک بار یا دو جلسه، قبلا دو جلسه بود الان یک جلسه، یک سال یا دو سال مورد بررسی قرار میدادیم. یک سال یادم مثلا یکی دو سال ما استادیم بحث‌های اسرار صلات رو گفتیم به دلیل اینکه یک بخشی از کارهای آقایون عرفا در عمل مربوط به اسرار عبادات بود و خیلی هم گسترده دامن، خیلی عالی، خیلی پرنکته اینها داشتن و دارن. خب این رو باید بحث می‌کردیم. یک سال به عنوان نمونه نماز رو انتخاب کردیم بحث، و یا یک سال بحث نفس اماره رو داشتیم، یا یکی دو سال الان ذهنم دیگه نیست، دو سال نفس اماره رو داشتیم به دلیل اینکه انقدر این جا آقایون عرفا حرف زدن و نکته ها گفتن که حد و حصر نداره. کمتر کسی رو من دیدم انقدر در این زمینه ها صحبت داشت و نفس اماره هم چیزیست که به جد باید بهش برداخت. حالا انواع بحث ها رو داشتیم. یکی از وعده هایی که قبلا میکردیم بود که ما باید یه دسته از بحث هایی در باب دستورات سلوکی هم داشته باشیم، یعنی یکی از مباحث خاص جناب آقایون عرفا در وادی عمل همین مسئله دستورالعمل هاست. دستورالعمل ها هم یک وادی خیلی واسعی است با یه ضوابط خاصی اینها گفته میشه و حتما دیدید مثلا فیض کاشانی دستورالعمل داره، نمیدونم مرحوم بیدآبادی دستورالعمل داره، خیلی از آقایون دستورالعمل دارن، دستورالعمل های خاصی دارن و گاه روی یک نقطه تکیه میکنن، مرکز ثقلی داره نوع دستورالعمل هاش، هر کدوم یه شکلی بیانی داره. این ها واقعا یه باب واسعی است، یعنی اگر ما بخوایم 10 سال 20 سال آدم به این دستورالعمل ها رو بخونیم نقطه هاش در باره جا داره، یعنی اینجور ما بمان نمونه. و الحمدلله از استاد حسن زاده رحمت الله علیه که ایشون یکی از قله های بزرگ حوزوی است که ما کمتر مثل ایشون داریم، از هر جهت بی‌نظیرن، در علمش، در مسیر سلوکش، از هر جهت بی‌نظیرن. این باعث شده که گفتیم خب حالا که ایشون ارتحالش صورت گرفته، لااقل بیایم مکتب سلوکی ایشون رو بگیم. و این عنوان هم در حقیقت توضیح همون چی بود، یک نوع دستورالعمل هایی که ایشون داشتن. سال گذشته ما دستورالعمل های از استاد حسن زاده رو برای عموم توضیح دادیم، یه دستورالعمل های خاصه خصیصین اونها داره که اون اصلا احتیاج نیست، ما چون قراره که به صورت عمومی باشه همه اون چی که ایشون تأکید میکرد، یعنی حتی طلبه مبتدی متوسط ایشون میرفتن ایشون چی کار میکرد با مردم، عموم مردم چی کار میکرد، اینا خیلی اهمیت داره. و اونم چی؟ کسی که درگیر سالیان سال در این زمینه نسبت به مردم و نسبت به طلبه ها بود، نه یعنی یک گوشه نشسته هم نبود، همیشه درگیر این مسائل بود. تو آمل ایشون می اومد درس داشت برای مردم، ارتباطات مردمش اینجا بود و دستورالعمل هایی که میداد و خودشون مراعات هایی که میکردن، خبر هایی که از مردم داشت، دل هایی که میخوند، و پیگیری کارهاشون رو که میکرد متوجه بود. ایشون دستوراتی داده، این دستوراتش رو ما در سال گذشته به توفیق الهی گفتیم که حالا شاید بعدم به اسم راه و رسم سلوک از استاد عنوان بخوره و بحث بشه. خب این رو داشتیم، گفتیم، تمام شد. به تقاضا میکنم سرورانی که اگر این رو ملاحظه نکردن مال سال گذشته رو رجوع بفرمان، اگر میخوان به اصطلاح بحث سلوکی بشنوند، دستور سلوکی بشنوند. خیلی به دستوراتش هم دیدیم چه چیزایی بود، 8-10 تایی بود من عرض کردم، تأکید کردیم و موارد دیگری هم داره ولی عمده هاش رو عرض کردیم و گفتیم به توفیق الهی پایان بست. بعد از اون در سال گذشته شروع کردیم اصول و مبانی سلوکی از استاد چیه که اینجوری دستور میدن، اون اصول و مبانی رو داشتیم. این اصول و مبانی هم به ما دید میده و یک نوع نگاه از بالا به اندیشه های ایشون میده و یک نوع همراهی، همدلی و بفهمیم سرش چیه، چرا باید کرد، چجوری باید کرد. این هاست که باید توجه ویژه کرد و بعد اختصاصات از دوست حسنزاده برای ما مشخص بشه. این ها که ما در سال گذشته 2-3 تا رو مطرح کردیم. یکی شریعت محوریشون که اصلا اساس کارشون در سلوک بحث‌های شریعت بود و شریعت محوری و بر اساس فهم از شریعت بود، توضیح دادیم اینها رو دیگه بر نمیگردن و گفتیم دیگه ایشون مثلا دستوراتش این 8 تاست، شما نگاه کن آیا اینا با شریعت سازگاره یا نه. حتی اینا رو توضیح دادیم، اینا گفتیم دیگه بر نمیگردن. یکی شریعت محوری ایشون بود که به نظرم خیلی اهمیت داره واقعا، هر دستوری دیدید میخواد با شریعت فاصله بگیره اون دستور ندانید، دلیلش هم واضحه، در جاش هم گفته شده. اون راهی که به سمت خدا باشه خدا باید امضا بکنه، نکنه چه به درد بخوره. شما به غیر راه برید، از غیر باب برید، از شما چرا میپذیرم؟ خدا میگه من که بهت گفتم این کارو، تو چرا رفتی اونجا؟ و اونم خدا هم که میگه فلسفه داره میگه، فلسفهش هم توضیح دادیم چرا خدا این گونه دستور داده، اینجوری خواسته. لذا شریعت محوری اصلا پایه کاره و اصلا این موجب امتیاز اون طریقتی است که از استاد درش نفس کشید، از خیلی از افرادی که در طریقتشون به هر چیزی که به تعبیر جامعی در مورد یکی از این فرقه ها میگفت پناه میبریم به خدا از این شیطنت هایی که در اونهاست. یعنی فرقه عرفانی ایشون جامعی خودش جزء عرفاست، نفات الانس نوشته توش میگه پناه میبریم از این شیطنت هایی که در این فرقه هست. که مثلا خب من روی شیشه راه برم بدنم آسیب نبینه، یا نمیدونم شیشه بخورم هیچی نشه، نمیدونم از این کارا شمشیر رو به گردم بزنم هیچی نشه، از این چیز. خب سمه مازمه میخوام چیکار کنم؟ خب در دنیا اقتدار داشته باشم، این خب تو برو جای دیگه اقتدار بده، این چه کاری، این چه عرفانی. ایشون میگه پناه میبریم به خدا این شیطنت هایی که اسم برد فرقه رفاعی رو توضیح داد. چه درد میخور اینا که شرعی نیست، چه کار دارید میکنید؟ اینا چیه که بعضی ها دنبالشن؟ بعضی از عرفان اقتدار مادی میخوان، یعنی میخوان که بتونم هر جور خواستم بخوام. اگه اینو میخوام، خب پادشاه ظالم جبار هم اقتدار مادی داره، او هم میتونه هر جور خواست بکنه، خب تو هم برو مثل این شده دیگه، اگه میخوای بشی چه به درد میخوای؟ این که عرفان نیست. ولی بعضی هستن اینجا. اما تا اسم شریعت رو میاری، شریعت آدم رو رام میکنه و بعد به سمت خدا میبره. با رام شدن انسان به خدا میرسه. قرار نیست خدایی کنیم، قرار بندگی کنیم، اینا حساب شده باشه. ببخشید باز دیگه تکرار کردم، اینا رو گفتم توضیح دادم. این یک نکته. یک نکته دیگر در کار حضرت استاد بود که باز ایشون رو ممتاز میکنه از بسیاری از عرفا یا برخی از عرفا، حالا تعبیر اینجوری بکنم، اون چیه؟ عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی بود، توضیح دادم دیگه باز بر نمیگم. چون بعضیا تا میخوان عرفان رو درست کنن یک انزوای کاملی درست میکنن به معنای مطلق و هیچ وقت هم دستورش این نیست که حالا مثلا 2 سال در انزوا بودی باز بیا برو تو جامعه. از این حرفا هم نه، حتی اینجوری هم نه. بعضی هاشون اصلا باید از همه چی بگذری و همه چی رو حذف کنی و حیات اجتماعی تو بذاری کنار تا بتونی عرفان داشته باشی. اینجوری هم بعضی، به تعبیر دیگه اگر بیای تو جامعه این دستور به هم خورده است، تو از عرفان در آمدی، همچه حالتی داره بعضی. و این هم با روح اون چیزی که در دین داریم سازگار نیست، با واقعیت و فطرت انسانی سازگار نیست. اینا توضیح دادم بازی برمی میگه، ولی در نسلی که اینها هستن که من بازم معتقدم اون برکت شریعتی که اینها اینجوری دارن عمل میکنن و عقلانیتی است که در اونهاست و فطرتی است که در اونهاست، عالم بودنی است که در اینهاست، به جهات متعددی است که باعث میشه اینها بیان رو عرفان سازگار رو بزنید. یعنی واقعا خود هویت عرفانی حیات اجتماعی رو میپذیره. نه هویت عرفانی چیزیست حالا ما یک کمی با جامعه هم یک کمی ارتباط داریم، اینجوری حتی نه. توضیح دادم در جامعه برخی از عرفانها داریم هویتا نفی هویت اجتماعی میکنن تا بتونن کارشون بشن. اصول و امهات جوریه که اگر بخواین نگه داری باید از جامعه دور باشی، انزوا کامل، نه خانواده ای، نه زندگی، نه هیچ. ولی بعضی از عرفان ها اصولی که دارن اونها رو دارن، اصلا اصولی که دارن اونها رو کشونده که باید اینجوری عمل کرد، باید تو جامعه بود و باید عارف بود اینجوری. این صرف برای خوش توضیح داره، مبانی داره. میتونید بعضی از این عرفان های هندی و شرقی رو نگاه کنید، اصلا جوریست که به انزوای کامل ختم میشه. علامه طبری اسمش گذاشت عرفان منفی. ولی عرفان اسلامی واقعا هویتش تو جامعه رقم بخوره. ما باید در همه ساعت‌ها بنده باشیم و اصلا بندگیمون با تو همه ساعت‌ها گل بکنه تا ما کمال برسیم. توضیح داد گفتیم در جا خوش بازی برنگرد. این دو. سوم عقلانیت سلوکی است. اینا در کار از استاد همین دستوراتی که داده بود من اونجا توضیح دادم، متناش هم آوردم خوندم. الان دیگه چون پارسال گفتیم من فقط تذکر میدم تا بحث بعدی رو شروع کنم. سوم چیزی که پارسال گفتیم عقلانیت سلوکی است. بازم این یکی از چیزهاست در عرفان و در دستورات سلوکی، بعضی ها عقلانیت سلوکی رو بر میدارن و این جفاست به عرفان، جفاست به شخص که بخوان این دستور رو اجرا کن. میان چه کار میکنم؟ مثلا دستور میده اینقدر غذا بخور، خب اینقدر غذا تر روز بخورم، حالا باشه فرض بکنم این انجام ده و باید همیشه گرسنه به تمام معنا باشه، بسیار باشه. بعدش میبینید اینها بیچاره کرده در رفت. بند خدا میگفت که من حالا مثلا 90 کیلو بود شد، نمیدونم چند کیلو حالا دیگه نار نگه، به حدی که شد یه مشت استخون. بعد میگفتم حالا من ازش پرسیدم حالا تو این کار رو کردی میلت به غذا گرفتی؟ گفت نه خیلی حریصه به غذا بودم بستم. خب این چه کاریه که تو کردی که هیچ هم نتیجه هم نداد و همش زدی بدن رو از بین بیاره به طبیعی از دوستان. اینا توضیح دادم از دوستان میفهمون این بدن مرکب، این مرکب رو خوب نگه داری تو بتونی کار بکنی، این نباید این مرکب رو از بین ببرید. بعد بگی من خود توضیح دادم بیان ایشون رو، یکی اومده بود همینقدر میخورد، خیلی استاد باش دعوا میکرد. عقلانیت سلوکی خیلی جاها، حالا من یه مثال رو گفتم، در جاهای متعدد خود رو نشون میده عقلانیت سلوکی. بعضی ها میبینن انسان نمیکشه اینجوری باش بکنه ولی میکنن و خیال میکنن این درستش میکنن. حالا یه وقت میگید آها به عنوان پادزهری در یک شرایط خاص چیزیه، اما اینکه تبدیلش کنی به یک روش منش همگی و همه رو درگیر کنی این چیز دیگریست، خیلی فرق داره. مثلا حالا در کار از دوستان این عقلانیت سلوکی خیلی حفظ شده و من معتقدم سلوکی اگر با عقلانیت سلوکی نباشه به ضد خودش تبدیل میشه، یا به شیطنت تبدیل شد، یا به تنفر تبدیل شد، یا انواع چیزهای دیگر. نباید به اینجا بکشه. و این هم باز خود شریعت این راه را امضا کرده و شریعت راه را باز کرده و شریعت است که ما حتی توضیح داده که چگونه عقلانیتی داشته باشیم در این زمین. توضیح دادم این سه تا رو تا به حال گفتی و سه مبنایی که در کار حضرت استاد بود که همین ها باعث میشه امتیاز ایشون با خیلی از دستورات سلوکی دیگران مشخص میشه. درست؟ حالا مبنای چهارمی که هست تأکیدشون بر حرف شنیدن و مباحث معرفت نفس و عرفان نظری بود که ایشون داشت و اینم به نظرم جزء اختصاصات چون و ایشون در اینجا به اوج رسون مسئله رو. من خیلی از شاگردان قاضی و کسانی که نهله ملا حسین قلی همدانی بود رو وقتی در موردش میخونم میبینم اینا هم دعوت دینا میکنن، ولی این مقدار از شدت و حدت مال از دوستان دقت میکنه با این حدتی که ایشون داره و این سبکی که اعمال میکرد و پیگیری میکرد و اله. با اینکه تلاشش این نبود که متصدی عمومی همه کس بشه، ولی هر کس رو متصدی میشد این کار رو باش میکرد. دقت میکنه و مبناش هم این اون چیه؟ بیانش این بود که آدم باید حرف بشنوه، باید حرف بشنوه، باید حقیقت براش مشخص بشه، تمام جوانب مشخص باشه. کور در مسیر حرکت کردن خوب نیست، روشن بشه حرکت کن. ندانه چه خبره بره، نه باید بدانه و بره. البته توضیحات فراوانی داره، من الان وارد میشم، باید ما اول شروع کنم. از همینه ایشون بیانشون بود که ما باید بدانیم چه میکنیم. ایشون میگفت به حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، باید دست به کار شد. هر شنید دست به کار شد، هر شنید دست به کار شد. این تعبیرشون. کسی مثلا بگه آقا بله ما باید چنین بکنیم، بعد میبینی که خب هیچ همت نداره که بدونه خب این چنین یه اختزاعاتی داره، تو باید این کار رو بکنی. اینا نمیگن مثلا کار علمی رو خود بکن، هیچ نمیخواد بشنوه در باب نفس، ما دست به کار شیم. بعضی هستن میگه اینا چیه کار علمی؟ بله بعضی ها کار علمی رو فقط در اصطلاحات میدونن. اگه اینو میگید از استاد قائل نم، میگم اصطلاحات نم، ولی از کار علمی حقیقت برمیاد، حقیقت برام روشن میشه و در حقیقت سیر میکنم، سیر عملیم باید در حقیقت باشه، اینو قبول باشه. یعنی من در کار عملی در حقیقت باید باشم. بذارید از بیان خود از دوستا شروع کنم، قبلا گفتم اینا رو ولی زمینه بشه تا بتونم اون نکته ای که اینجا هست رو توضیح بدم. تو روایت هست، ایشون این روایت رو میخون چند بار، من یادم الان دیگه در خاطرم چند بارش یادم، ولی یادم هست که ایشون تذکر میدن. اون چیه؟ اون جریان اون شخصی که عبادت میکرد، خیلی عبادت میکرد، تو روایت کافی هست، خیلی عبادت میکرد. این ملائکه گفتن عجب بنده ایه. بعد خداوند سبحان که به خداوند سبحان عدل، عجب بنده ایه. خداوند سبحان در پاسخ گفت که من به این بنده اعتنایی ندارم، این بنده اعتنایی ندارم. من اونو سوال شد این همه عبادت خدا چرا ای بهش اعتنا ندارم؟ چه فلسفه؟ اومدن استفسار کرد. تو روایت همین گونه هست، من دارم توضیح میدم. استفسار ملک یه شکل خاصیه، ولی بذارید ما همین روال طبیعی عادی. اومدن پرسیدن، صحبت پیش بردن اینا، در اسناد دیدن ایشون میگه که خدا چرا گاو و گوسفندش رو نمیاره؟ این سرزمین پر از علف اینجا هست، خدا گاو و گوسفندش رو چرا نمیاره اینجا استفاده کنه؟ احساس که یه خدای گنده اون بالا بود، یه نمیدونم گاو و گوسفند و امثال اینهای داره و حالا این زمین پر از علف سر اینو نمیاره اینجا. خب یه همچه خدایی رو هزار بار بگو ای خدا، این چیه؟ این چه خداییست که تو پذیرفت؟ لذا تازه ملاکه فهمیدن چرا خدا اعتنا ندارد. تو روایت امام صادق هست، کسی که ندانه و عمل میکنه، عملش تزکیه نمیشه و به بالا نمیره و خدا هم اعتنا نمیکنه. دقت میکنه و این مبنایشون بود، این مبنای ایشون بود. میگفت شما باید بدانید. خوب که براتون واضح شد. من باز بذارید اینم بگم، خود ایشون این رو بیان فرمودن، گرچه من قبلا شاید گفته باشم این رو، فقط میخوام زمینه این بحث شروع کنم که یه بحث مفصل‌تری رو اینجا داشته باشم. ایشون میگفت من خدمت علامه طباطبایی رسیدم، توضیح داد ایشون که من خوابی دیدم در قم که اومدم و مستقر شده بودم و اینها، خوابی دیدم که عاشق محمد تقی آملی از شاگردان سلوکی قاضی طباطبایی و از مراجع تقلید در حد مراجع بزرگ بودیشون در فقه و اصول و فلسفه و فلسفه و عرفان و عرفان عملی و تشرف خدمت امام زمانم داشت و این حالا اینا. دیدم که ایشون میگه که التوحید ان تنسا غیر الله، توحید اینه که تو غیر خدا رو فراموش کن. خب ایشون خودش عالم بود، درس خونده بود، مسائل شنیده بود، حرف شنیده بود از دوستا، تا این شنید دید مسئله جور دیگریه. رفت از گفت ایشون فرمود من رفتم تهران، از قم رفتم تهران خدمت شیخ محمد تقی آملی، بهشون عرضه کردم که من این همچه خوابی دیدم. و بعد ایشون هم یه شعری رو از شبستری به هم خوند و بعد گفت بله و حقه و باید این کار رو بکنید، دست به کار شید و اینها، ولی من که اینجا هستم و شما قم، شخصی رو میشناسم که اون موقعی که ما شاگرد قاضی بودیم از همه برتر بود از نظر مکاشفات، علامه طباطبایی اسم برد، گرچه علامه میشناخت، ایشون خواست بگه شما برو خدمت علامه. رفتن خدمت علامه و هر چی گفتن علامه گفت اصلا این خبرها نیست که. هر چی گفت آشق ممتقی آمولی گفتن شما اینجور نه اصلا خبری نیست. گفت اینقدر شما من مجبور شدم دیگه هر چی گردم دیدم عشق ریختم. خیلی که عشق ریختم دل علامه سو گفت باشه حالا بیا من به دستور بدم. با اینکه علامه قبلشان دو سه دوره شاگردان سلوکی تربیت کرده بود، دو سه دوره تربیت کرده بود، اون موقع از استاد اومده بود. بعد که حالا بهشون دستور داد مثلا گفت ذکر لا اله الا الله رو بکن، بعد به صورت گفت اما کدوم خدا، یعنی حالا که تو باید لا اله الا الله بگی باید بدونی چی میگی، لا اله الا الله یعنی چی، بدونی الله رو بدونی چی داری چی میگی. گفت اما کدوم خدا. ایشون گفت تا ایشون اینو گفت من شنیده بودم از استادم آقای شهرانی اون خدایی که جدای از خلق نیست نه خدای جدا. این تا اینو گفت همینو بگو، یعنی توضیح داد که مشخص شد ایشون حقیقت توحید رو میدونه، میدونست الله میخواست بهش القا کنه که چیکار کنه. بعد گفت حالا همین خدا یعنی چی؟ یعنی آدم وقتی میخواد حتی دست بکار بشه باید بدونه چیکار میکنه. بعضی ها توی تاریکی حرکت میکنن، تو تاریکی حرکت کردن واقعیت نداره، یعنی معلوم نیست چیکار داری میکنه، با ابهام حرکت کردن داره. خب چارهش چیه؟ بدون حقیقت چیه؟ بعد به تغییر از دیمان چی داره میگن؟ ما با مجاهده به قلب برسانه، بداند به قلب برسانه. و لذا خیلی معتقد بود به اینکه باید حرف شنید، از استاد از ایجاد میگفت باید حرف شنید، یعنی حرف بشنوید بدانید چیه بعد اعمال کنید. و خیلی روی این تأکید میکردن که فلانی اومده گفته نمیدونم دست ما رو بگیرید، به حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه، باید حرف شنید بعد دست بکن شد. حرف که نشنید ایشون نمیدونه اینا که نمیشه که، من چی بگم بهش، بگم تو این کارو ایشون که هیچ خبری نداره. ایشون این کاری که میکرد این رو بسیاری از من حتی دیدم، من بعضی از افرادی که معمولا حتی دعوت به عرفان نظری نمی کنند و حتی بعضی از مسائل از این دست هم نمی پذیرند و میگن نه نکنید و اینا، دیدم وقت شده میخواد این شاگرد را بنده نیم ساعت توضیح میده چجوری، یعنی خدا را اول توضیح میده حقیقت علم بعد میگه شما اینجوری بکن. خب اینم یعنی همون حرف شنیدن دیگه. حالا حرف شنیدن به دقت با زوایا با همه نکته ها مواظبت کنه برش و جوانه باش حل شده و حذف شده باشه یا یک بار یک نیم ساعت شنیده باشه خیلی فرقه. از دوستات معتقد بود باید خیلی حرف شنید. البته این بود که کسی رو میدید همون توحید رو براش القا میکرد، توضیح میداد و بعد حتی اون نامه که خوندیم یاد هست، یه نامه خوندیم در مورد این مسئله، توحید رو وحدت شخصی رو در یه 400 500 براش توضیح داد و البته میشناخت ایشون رو، باز دوباره توضیح داد گفت بر اساس این. ولی واقعیت اینه حرف شنیدنی که ما را به حقیقت بکشانه و بعد ما را به تعامل با حقیقت بکشه بسیار عالی است. و از دوست اصلا سبکش این بود. شما نگاه کنید این کتاب معرفت نفسی که ایشون نوشته، ایشون تقریبا خودشناسی مقدمه خودسازی است. اینو خیلی معتقد بود. گاهی شده برخی ها ازشون پرسیدن که شما اون گونه که ما بعضی از عرفا رو می‌بینیم راه علمی رو این کار می‌کنند که علم چیه، علم حجاب اینا رو رها کنید اینها و بعد دعوت میکنم به سلوک و عمل اینها، ما از شما ندیدیم اینجوری. درسته ایشون نوعا اینو میگفت آقا در اصطلاحات غرق نشید، صرف اصطلاح دونستن کافی نیست، اینو میگفتن. ولی هیچ وقت نمیگفتن آقا علم رو نخونید رها کنید اینا رو ول کنید برید خودتون مستقیما شروع، این اصلا تو کارش نبود، بلکه تاکید میکرد بخونید. ازشون پرسیدن که شما نوع آیون رو ما دیدیم اینجور، معمولا میگه علم حجاب بذارید کنار برید مشغول بشید کار بکنید، کار سلوکی معنوی کنید، اینجوری میگن اصلا اینجور که شما ولی در کار شما ندیدیم. ایشون فرمود من چه بگم؟ بگم نه من خودم از طریق همین علم رسیدم، یعنی علم با حقیقت رو برام آشکار کرد، او رو اومدم در صحنه جان قرار دادم، مکرر ارتباط برقرار کردم، کم کم رسیدم، من از راه علم رسیدم، من چرا علمو بذارم کنار؟ علم برام راهه. و بعد همیشه این حدیث رو علم و امام العمل، این حدیث رو خیلی مکرر میخوندن تو لابلای آثارشون هم هست، علم و امام العمل حدیث رو. چرا؟ خب راه گشاست دیگه، تو ندانی، درست مثل اینکه من احکام نماز رو ندونم، آقا احکام نماز نخونده شروع کن به نماز خوندن، اینکه نمیشه، باید بدونی. همینجور احکام حقیقت رو بدون، تعامل با حقیقت کن. به دست بر غذا در بین، حالا که اینو گفتم، حال هوای بحث علم رو گفتم، در بین آیونی که ما دیدیم بیش از همه ایشون تأکید بر روش داشت. نمیگم که دیگران ندارن، من میدونم حتی دیگرانی که انکار میکنن، حتی گفتن، من دیدم بعضیا میگن ما عرفان نظری نخواهید، نمیدونم چه نخواهید اینها، دیگر این کارا رها کنید. حتی اینها دیدم، باز دیدم که خود ایشون مثلا اومده یه نیم ساعت داره براش توضیح میده که این هست و بعد شما شروع کنید. خب این خودش معنیش واضحه دیگه، یعنی نمیشه ازش گذشت. و بعد الغا باید بشه، الغای درست بشه، حقیقت رو بدونید. ما حقیقت نه مثل اون آقا، اون عابدی که عبادت میکنه یه خدای گنده در نظر میگه، اینا که نیست که این کارا نمیکنه. و هر چه آدم بدانه تأثیرش در کار بیشتر میشه. لذا ایشون از اونایی بود که تأکید فراوان میکرد ما باید ببینیم چرا و چه سری. و این یکی از مبانی ایشون بود، مبانی سلوکی ایشون. یکیش اینه که باید حرف شنید، باید حقایق رو دونست، به ویژه در دو بخش، حالا من توضیح میدم، در دو بخش معرفت نفس و معرفت رب. خیلی چیزها هست که باید آدم بدونه، ولی این دو تا رو خیلی تاکید میکنم. و نوعا رساله هایی که داره نگاه کنید، در معرفت نفس خیلی رساله داره، در معرفت رب رساله های اصلیش هم که توحید و اینا رو خیلی مفصل در توضیح میده، مثل انه الحق، جای دیگه چند تا کتاب داره توی همین زمینه ها همین مسئله رو توضیح، و خیلی هم تاکید میکنه روش. و این دو تا پایه کارش. ما هم تو درس ها مثلا میگیم تو اشارات همیشه تو این دوتا خیلی توقل میکرد، یعنی معرفت رب، معرفت نفس، این دو رو خیلی تأکید میکرد. همین کتاب معرفت نفس رو نگاه کنید، خودشناسی مقدمه خودسازی است. نوع تلقیشون و واقعا هم همینجوره. اصلا علم رو ما، اصلا قرآن رو ما اصلا چجور نگاه میکنم؟ قرآن داره ما با حقایق رو میگه، بعد میگه بر اساس خدا هست، خدا قادر مطلقه، خدا علیم مطلقه، خود کافی است، پس توکل کن. مگه چی رو قرآن حرف میزنه؟ چرا حسبی الله گفت در توکل حسبی الله؟ چرا مبناشو گفته؟ قرآن داره دید. خب قرآن اینجوری با ما صحبت میکنه، به ما این اندیشه رو میده، بعد میگه تعامل کن. بله من میدونم نوعا بعضی از افرادی که نمیتونن کار علمی جدی بکنن، راههای دیگری که باید طی بشه این راه شریعت و این حقایق اینا ایمانی است که در اونها باید بشه. من میفهمم، این رو میدونم، خود از استاد همین کارو میکرد، ولی براشون توضیح میداد اندیشه های قرآنی رو تا حل بشه، تا بر اساس اون تعامل بشه. اگر این بیاد راه باز میشه. نوعا ایشون این توصیه میکرد، من دیدم حضرت امام هم اینجور توصیه داره، ولی این سبک تاکید روی کارهای سلوکی پایین مبنا نه، ولی از امام هم داره. از امام حرفشون این بود، بیانشون این بود که علم حجابه، بله حجابه، اما باید وارد حجاب شد تا خرق حجاب کرد. بیانشون اینجوری بود، مثالی هم میزدن، مثلا من باید از اون اتاق برم به اون اتاق، این وسط هم این واسطه هم یک اتاق یه وسط قرار گرفت، من باید برم اون اتاق، از اون اتاق الف باید برم اتاق جیم، وسطش هم اتاق ب هست، چاره ای نیست، من باید بیام تو اتاق ب، از این عبور کنم برسم به اتاق جیم، چاره ای ندارم. ایشون میگفت از امام حرفش بود، چاره ای نداری، باید بری تو علم، بعد خرق حجاب کنی. بعد بیانشون چی بود؟ با مجاهده این علم رو به قلب برسانید. اینم از حضرت استاد شهابادی نقل میکردن که حضرت استاد شهابادی میگفت این جان ما مثل کودکی است که لقمه باید در کامش بریزی، و این حقایق رو آدم باید بدونه، لقمه باید به جان برسانه. واضح است این رو از امام هم داره، ولی از امام این تعبیر رو میکردن داشتن چیزیه در کار از اساس روش بود، روش خاص خودشون بود. یعنی من نوعنده، حالا این باعث شد یه ویژگی های رو پدید میاره، همین کار به عمق دانستن برای اکثری نیست، ولی اصلش کسی بخواد برسه نهایت به عمق دانستن لازم است. مثلا مراحل نهایی به عمق ندانی خوب بلد نیستی چی کار کنی. این بیان قونوی رو نگاه کنی، قونوی کتابی نوشته مفتاح الغیب قونوی، تو اونجا داره که این کتاب رو برای خصوص الخصوص نوشتم که نقشه راهش باشه، یعنی اینا رو بدونه و بعد تو عملش پیاده کن برسه اونجا، چون مقصد اونجا. مقصد دادم ندونه، گاهی راهی که معمولا با دانسته و با یک شیوه هایی که اعمال میکنن یک ساله میرن یا دو ساله میرن یا هفت ساله میرن، گاهی 40 سال میکشن نمیرسن بعضی از مراحل اینجوری. ولی بعضی میگن نه، بله ما اینو قبول داریم، عده‌ای هم هستن صرافت ذاتی داره، مناسبت ذاتی داره، اون مناسبت ذاتی ویژه او حالت جذبه میده او رو میبره، این یه حساب جداست، اوحدی هم. ولی برنامه عمومی رو ما برای اوحدی نمیریزیم، برنامه رسمی عمومی رو باید طبق روال قواعد خودش بریزیم. حالا یکی مناسبت ذاتی داشت، درست، بنده خدای داشت صحبت میکنم آقای مناسبت ذاتی چیه، داشت به یکی از این به اصطلاح اولیای الهی میگم، همین لحظه یک کودکی اومد یه سوالی کرد که نشون میده عجیب عشق به توحید و معنویت و اون اوج داره، گفت اینه میگم مناسبت ذاتی، هم همونجا. این مناسبت ذاتی در عده ای از اول هست و کشش بسیاری در اون هاست و میکشه و میبره و اینها، اون حسابش جداست. ولی عموم رو چیکار کرد؟ خوب بدانه و نقشه را، و بعد تا این نقشه را خوب میدانه اعمالش و فاصله داشتن از او اینا هم معنا داره، یعنی مشخصه چقدر جلو رفته چقدر هنوز نرفته. حالا من بذارید نمونه بگم، بنده خداییست یه شهود عین الیقینی مثلا پیدا میکنه نسبت به حضرت حق. خب شهود عین الیقینی میبینه حق هست، خودش هست، عالم هست و این حق چقدر گسترده هست و میبینه، همینقدر میبینه، اینو میبینه، بعد خیال میکنه میگه آقا ما به مقضای توحید رسیدیم. خب این اگر بدانه مسئله چیه میگه بابا این تازه اولشه، این که نشد که، این که تازه عین الیقین حق الیقین نشد که، نشد اون اصل. خب چون نشنید، چون نمیدونست، از دوستاد حسنزاده رحمت الله علیه در جایی یکی از آقایان بود، اهل دلی بود، آدم بزرگواری بود، خیلی احوال خوشی هم داشت، برخی از احوال خوش رو من وقتی میشنیدم خیلی هم جذاب بود از اون شخص، احوال خوشی هم داشت و خب به سن کهولت هم رسیده بود. از استاد در موردشون میگفت ای کاش ایشون استاد میدید حرف میشنید، الان این نبود، با اینکه خیلی بالا بود خودش، احوالی داشت، احوال خوش معنوی خوبی، شهوداتی هم داشت و ویژگی های خاصی هم داشت، ولی ایشون میگفت ای کاش ایشون دست استاد میافتاد و حرف میشنید. یعنی با اینکه خودش هم رفته تا جایی ولی بعضیش هنوز نشد. چیه؟ علم خیلی را، اصلا علم یعنی بصیرت، بصیرت مخصوصا این علمی که ما الان میگیم، یعنی هنوز نرسیدیم داریم در باب او حقیقتی را میدانیم، بصیرت میده، نرفتیم ولی رفتیم، نرسیدیم ولی از یک جهت خبر داریم، این خیلی مهمه. خب نداری، نمیدونی، بعد خیال میکنی خب دیگه اینجا دیگه اوجشه. یکی از اینها رسیده بود یه جایی، حالا من دیگه موقعیتش نگم، در حد اسماء الهی بود، تجلیات اسمایی، ولی احساس نمیکرد چیز بالاتری هم مثلا اسم تجلیات ذاتیست. یه عارف دیگری رفته باش صحبت کرده و حرفش آورده و اسناش همجور حرف میزدن، اون نقطه مرکزیه و اونا رو توضیح دادن، ایشون اصلا همراهی نمیکنه. این شخص دومی که خودش تجلیات اسمش اصلا همراهی نمیکنه، از اون متوجه شد ایشون دیگه نرسید به تجلی ذاتی، ولی خب ایشون خبر نداره تجلی ذاتی هم هست. ولی کسی اگر بدانه میگه خب من رسیدم الحمدلله تجلی اسمش دیدم خیلی خوب، اما تجلی ذاتی خیلی مونده، خیلی راه مونده، و تجلی ذاتی هم چقدر راه عرض عریضی داره، من کجاش هم معلوم. اگه کسی هم برسه بدانه مثلا تجلی ذاتی هم رسیده، بدانه این کیه و رسول الله در تجلی ذاتی چیه، اگه اینا رو بشنوه بعد میفهمه که اصلا خلع سلاح میشه بر خوش توضیح ده. خب اینا باید حرف شنید بعد اعمال کرد، تو کار آورد. و حالا خب تجلی ذاتی رمزش چیه، چی کار باید کرد بتل اینا تو علم حلش کن راحت میرسه. اما من راحت آقا میدونید خونه دل میخواد، آقا نه منظورم این نیست، خب یعنی نسبت به دیگران راحت تره، این یه دفعه احساس نه راحت همینجور نقل و نبات ریختن، اینجوری نیست. خواستم چی بگم؟ خواهم بگم علم خود بصیرته، نوره. ما در همین سال گذشته که داشتیم بحث وجود ذهنی میکردیم، من اونجا توضیح دادم وجود ذهنی در عین اینکه یک علم حصولیه اما بصیرته، نوره. من نمیگم در حد نوره حضوریه، علم حضوری، من اون الان بحثم نیست در حد اوست، ولی نوره، یعنی روشن کرده، یعنی من اون بیرون نرفتم ندیدم ولی خبر دارم اون بیرون چه خبره. این خودش اثر داره، این خود این میتونه به شما راه نشون بده، بهتون بگه چه بکن چه نکن، دستتو میگیره، مشکلاتو برطرف میکنه. لذا حضرت استاد تاکید فراوان، این جزء برنامه‌هاش بود. البته من بعداً چقدر وقت داریم به اذان؟ اذان انشاءالله بعداً توضیح میدم مفصل‌تر، بعد اینو توضیح بدم چه آثاری داره و این کار، این چیز مهمی است در کار حضرت استاد، هم عقلانیت در کار ایشون، هم جزء چیزهای ویژه ایشون حساب میشد، عقلانیت بالایی داشت، اینم خیلی بالاست در کار ایشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همون سنت قاضی، آره، ولی جدیتر میگه قاضی تأکید میکرد شما تو حوزه منظومه بخونید و به شاگرد، برخی از شاگرد دستور داده بود که شما منظومه درس بدید تو حوزه، آره، همون سبکه، ولی باز جدیتر، یعنی تلاشش اینه که بیشتر اینها درگیر کار علمی معطوف به حقیقت و زمینه برای رسیدن به حقیقت.
جلساتم گوش به این حال حس داره، ولی من بعضی جاش که اضافه داره، بعضی جاش که اوائلش اضافه داره و اون قسمتی که میرسه عمدتا همونه که دست داره و اصلا حال حس داره. چی میدهید؟ تأکید هایی که یک جان بکنه، ولی در این حال همین مت را مباسه هم بکنه در فعالیه نفردید که مباسه کنه یک استادی باشه از اون درست بده. خیلی آیون هستن، جناب آقای حسن‌زاده هست مؤسس می‌کنن، آقای مظفری هست مؤسس، آقای مؤسسی مؤسس، آقای امین نژاد هست که من می‌دونم وقت نداره، آقای مظفری، آقای سعیدی کام می‌کنن، آقای باقریان می‌کنن، اینا تو مؤسس هست. اون خوبه برای عموم، ولی کسی میخواد کاری جدی بکنه، پایه برای ما تغییر بخشه بشه، همین مقام بکنن. خواهد سرداران هست در مانی بزنید نام وقت بشه
که فهمیده یه شد معروف مولانا داره در مورد اون پیر زنه که رو خدا بیاد و موهاشو نکنم، آره، پس بنابراین مبنی اون انگار صحیح نبود.
اون گفته حالا ایشون میدید که لطافت قصه و داستانه، اول اینجوری گفت از نموزهای نهیش کرد، دوباره ایشون به اوج رسید. مولانا اون اوجی که میگه جمع بین تشبیه و تنزیه که همون بحثیست که معمولا آقایون عرفا دارن، یعنی همین حرفای
آخرش میرسید،
آخرش به همین حرفا رسید. خیلی از مشروع
ارخان شده دیگه کم مذاری کار من مرکنی کنم.
خوبه که درس میای که نه من بعد چند بار بگم بعد حل بشه. امیرالمومنین نهج البلاغه دیدی؟ تو خونه دیدی داره چی میگه؟ من تعجب میکنم، من تعجب میکنم. امیرالمومنین برای عموم چجوری گفته اینا؟ همین بحث توحید رو همینا توضیح میده. یا نکنید سرمان همینجوری شد سرمان. چون برایشون انانیت میاره.
آره مثلا توهم میشه.
خب شما بدان انانیت نیاره. اصلا من به نظرم یه کسی عرب خوب بخونه، اصلا عرفان نظر کسی بخونه همین تعبیر از دیما ما هیچی هر چه هست اوست. این تعبیر از دیما مکرر شنیدید دیگه. ببینید محتوای وحدت شخصی آیون عرفا است ایشون گرفته به زبان بست. واقعا کسی بدونه آقا چرا تبدیل میشه بعد حاضر انانیت، یعنی من باید این آخرش اینه، من که هیچم که واقعیتش اینه. حالا پس چیه؟ نه من چیزهایی میدونم که کسی نمیدونه، مثلا اینه غلطه و الان اصلا دانسته که غلط نیست، اصلا دانسته که بهت میگه آقا تو هیچی، تو که اصلا در مرام خدا اصلا حساب نمید، هرچه هست به او هستی، هیچی ملکه نیست، هرچه هست مال اوست که در هست. این حرف از دیمون مکرر دیدید، ما هیچی هرچه هست اوست. و به جد این اعمال میکردیم اون در سلوک سیاسی، از هیچ کس هم هیچ باگی نداشت. برید ببینید چرا خودش میکرد، همین را توضیح از امام اصلا بیانش واضح بنده واقعیت نیست. ما هر علمی بخونیم حتی نحو بخونیم، اون جریانی که مولانا یاد رفته نحوی توی دریا و اونجا گفت که نیمی از عمرمان اینجا بود، این آقا گفت که اتفاقا الان تمام عمرت برفرانست اتفاقا نخوندی چه به دردش، شنا که بلد نیزی چی کار میکنی؟ آدم مهم اینه که آدم هر جا هر درسی میخونن غرور نکن، چه غروره چه چیزی باشه، اصلا نتیجه این توازعه به ویژه فارمت اگه کسی بخواد نتیجه شو بگیری اینه. حالا تو برعکس میکنی من برعکس میکنی یه چیز دیگه هست، اگه اینا رو میگید پس بابا مواظب باش دچار اینها نشی، بلکه پس بشین یه فکری به حالش کن، چه کن اینجوری کن
جد فاصل این مبنی
خب نماز نخونی؟
با تو رفت کتا
آره یادم بسته به افراد یعنی بچه ها حالا خاطر داری بسته Thank you.